الله الرحمن الرحيم وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين وحينئذ فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال فلا تزاحم أيضا وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرناه من التعارض والتزاحم بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور.
خب نتیجه بحث چی شد آقا؟ نتیجه این بحثی که آیا اجتماع امرونه جایزه یا جایز نیست، میفرماید نتیجه است از این معلوم میشه که ما بالاخره در اون مسئله یا قائل به جوازیم یا قائل به بگو امتناع. و اگر قائل به امتناع شدیم میگیم نمازی در خانه غسلی محاله که هر دوتا رو داشته باشه، یا وجوبش رفته یا چی؟ یعنی صلی ولا تخصب محال هر دوتا این نماز را شامل بشه. اینا صلی ولا تخصب با هم چکار میکنند؟ تعارض میکنند. وقتی تعارض کرد خب رجوع میکنیم به احکام باب تعارض. و اینجا گفتیم که نه مرجح داریم برای تقدیم جانب نهی، چون اطلاق نهی شمولیه. پس این نمازی در خانه غصبی حرام است، وجوب بگو اصلا ندارد و امر صلی این شامل نشده به هیچ وجه من الوجه، این بنابر اینکه قائل به امتناع بشه. اما اگر قائل به جواز شده، گفتیم که در این نمازی در خانه غصبی را هم صلی شامله و هم لا تعصب شامله. حالا که قائل به جواز شدیم، منتها کار اینجوری شده که این بدبخت قدرتی بر امتثال هر دو ندارد، برای اینکه اگر اونجا نماز بخواند خود نهی مخالفت شده، اگر نخواند بگو این است که نمیگیم هر دو حکم نیست، هر دو حکم هست، جعل شده، ولی در اثر تزاحم اون وقت از فعلیت یکیش میفتد، نه اینکه اصل جعلش دروغه. در صورت تعارض میگوتیم از این دو تا یکیش جعل شده یکیش اصلا جعل نشده، ولی حالا میگم هم وجوب جعل شده و هم حرمت، ولیکن چون که قدرتی بر امتثال هر دو ندارد اون وقت این تزاحم واقع میشه. وقتی تزاحم واقع شد هر کدام اهم، اون امرش فعلیه اون دیگری امرش بر سبیل ترتبه بر فرض معصیت اون، این امر دومی هم میاد. مثلا این قانون باب تزاحم تطبیق میشود. و اما علی القول بالجواز، اگر ما قائل به جواز شدیم فلا تعارض بین الدلیلین، تعارضی بین دلیلین نیست، هم صله این نمازی در خانه غصبی را شامله و هم لا تعصب. و فرض اینه که ما به یک وجه من الوجوه از اون بهانه های سگانه را یکی را آوردیم و گفتیم که کافیه. خب وقتی کافی بود این نماز هم واجبه بگو و هم حرام، اون وقت فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، اگر امر وجوبی که نماز باشد مصداقش منحصر به این نمازی در خانه غصبی نیست، این میتواند در بیرون خانه غصبی هم نماز بخونه. خب اینجوری اگر شد حتی بین این صله و لا تعصب تزاحمی هم در کار نیست، چکار میکنه آقا؟ چون قدرتی بر امتثال هر دو داره چکار میکنه؟ اگر گفتی نماز رو بیرون میخواند صله امتثال شده و داخل مکان غصبی نمیشود لا تعصب امتثال شده، حسنا نه تزاحمه و نه تعارض. فإن لم ينحصر امتثال الواجب، اگر منحصر نباشد امتثال واجب به اون فعلی که مشتمل بر حرامه، یعنی امتثال نماز منحصر به اون نماز در خانه غصبی نباشد، و کان للمکلف مندوحه و برای مکلف مندوحی هست در مقام امتثال، مندوحه یعنی فرد مباح وجود دارد، خب فلا تزاحم ایضا صلی بالا تخصب نه تعارض دارد بگو نتزاهم. و الا و اگر چنانچه نه این آقا میخکوب شده در خانه غصبی، بیرون جای بیرون قدرتی بر نماز خواندن نداره، اینجا چکار کنه آقا؟ در این صورت تزاهم واقع میشه، یعنی این نماز در خانه غصبی هم واجبه بگو و هم حرام، بین هر دو تا تزاهم، هر کدام ملاکش اهم اگر مصلحت نماز بیشتره، مفسده غصب کمتره، خب فعلا وجوب فعلی اون وجوب پیدا میکنه، نماز باید اونجا بخونه، نهی مخالفت کنه. و اگر دیدیم که نه، مفسده تصرف در ارض غیر بیشتره، مصلحت نماز کمتره، نماز نخونه و تصرف در زمین غیرم نکنه، اون وقت نهی را امتثال کرده، امرزش فوت شده.
و الا وقع التزاهم بین الواجب والحرام.
خب این یک مسئله. مسئله دیگر که اونم میشه به عنوان ثمره این مسئله اجتماعی امر و نهی بیان کرد، اینه که اگر این آقا نماز خوان، نمازی صحیحه یا باطل؟ بفرمو. اما بنابر قول بر امتناع، اگر ما قائل به امتناع شدیم، خب بلا شبهه این نماز امر نداره، فقط این حرام است و وجوب بگو نداره. پس چرا این نماز صحیح باشه؟ نماز حرام على القول بالامتناع ان نماز در خانه غصب یقینا
بله.
و اما على القول بالجواز، اونجا چه جور؟ اون وقت میفرماید او دو سه تا فروع دارد، در هر فرع حکم خاص خودش رو داره.
و اما صحت امتثال الواجب بالفعل، صحیح باشه امتثال واجب به اون فعلی که مشتمل بر حرام، یعنی اون نمازی که در خانه غصبیه. آیا نماز زور، وجوب نماز زور با این خواندن نماز در خانه غصبی از گردن ما ساقط می شود، امتثال حاصل می شود یا حاصل نمی شود؟ فترتبط به ما ذکرنا، مربوط به این حرفی که دیروز گفتیم که آیا ما امتناعی هستیم یا جوازی هستیم. فترتبط به ما ذکرنا من التعارض و التزاهم، که اگر قائل به امتناع بودیم، اون وقت صلی و لا تخصب در این نماز در خانه غصبی با هم چکار میکنه؟ آقا بگو. خود تعارض کرد. و به ما اینکه اطلاق نهی چی بود؟ شمولی بود. این نماز را نهی شامله، امر شاملش نیست، پس این نماز امر نداره. وقتی امر نداره چی آقا؟ مبغوضه دیگه، مبغوض مولای، این قطعا فاسد میشه. من التعارض و اما اگر قائل به جواز شده، اون وقت بین صلی و لا تخصب در سری این نمازی در خانه غصبی تضاهم واقع میشه. به ان یقال، اینجور میگیم انه اذا بنی على التعارض بین الدلیلین، اگر بنا گذاشتیم بر تعارض، یعنی قائل به امتناع شدیم، گفتیم تعارض واقع شده بین دلیلین و مقدم کردیم دلیل نهی را برای اینکه اطلاقش بگو شمولی بوده، پس این نمازی در خانه غصبی چی آقا؟ ها؟ فقط حرامه، غیر از حرام چیزی حرمت چیزی دیگر نداره. خب نماز حرام که بلا شبهه نهی در عبادت، یدل علی الفساد، که جای شک و شبهه‌ای درش نیست. فلا یصح امتثال الواجب بالفعل المذکور، صحیح نیست امتثال بشه واجب به فعل مذکور، این نماز در خانه غصبی، سواء کان واجبا توسلیا او عبادیا، چی واجب؟ واجب توسلی باشد یا واجب واجب عبادی باشد. لان مقتضا تقدیم دلیل نهی، مقتضای این که ما دلیل نهی را مقدم کردیم، مقتضاش سقوط و اطلاق الامر، امر صلی این نماز را شامل بگو نشده به هیچ وجهی، و عدم شمولهی لهو، و اصلا این نماز را امر شامل نشده، و وقتی شامل نشده فلا یکون مصداقا للواجب، این مصداق واجب گفته نمیشه. خب این نمازی به خودی با اینکه مصداق نماز زور، نماز زور واجبی، مصداقش حساب نمیشه. این مسقط وجوبی نماز زور باشد، مسقط بودن غیر واجب از عمل واجب یحتاج الى دلیل، و دلیل نداریم، پس این نماز کافی نیست. و عدم شمولیه له فلا یکون مصداقا للواجب، این مصداق واجب گفته نمیشود. و اجزاء غیر الواجب، این که غیر واجب کفایت کند از واجب، این برخلاف قاعده و یحتاج الى دلیل خاص، و به ما این که دلیل خاص نداریم، پس این نماز به سرش بخورد، با این نماز نمیتوانه امروز به نماز ظهرش قناعت کنه، باید دوباره نماز ظهر را بگو بخوان. این بنابر این که قائل به چی شدیم آقا؟
کما تعلم. و اذا بنی، و اما اگر قائل به جواز شدیم، و اذا بنی علی عدم التعارض فینبغی التفصیل، پس سزاواره که یکاسه نکنیم که بگم اگر قائل به جواز شدیم حتما این نماز مصداقی واجب گفته میشه، پس باید حتما صحیح باشد. نه، حتما سه اگر خواندیم صحیح باشد. فینبغی التفصیل بین ان یکون الواجب توسلیا، اگر واجب واجب توسلیه خب این علا کل حال این را انجام داده و این مساقی واجبه و واجب از گردنش ساقط شده، ولو در این حال حرامم بوده. او عبادیان، یا این که اون واجب عبادی مثل همین خود نماز در خانه رسمی. فا این کان توسلیان، اگر توسلی باشد خب صح و اجزه، هم نماز این عمل صحیحه و هم مجزی. چرا؟ برای این که این عمل ما فرض اینه که میگیم این عمل هم امر دارد، چون ما قائل به جوازیم و هم نداره. اگر امر داره معنیش اینه که این عمل مصداق واجبه. خب مصداق واجب رو خواندی، واجب از گردن انسان بگو ساقط میشه. چرا ساقط نشه؟ سواء وقع التزاهم، چین که واقع بشه تزاهم یعنی منحصر به این فرد حرام باشد، لعدم وجود المندوحة او لا، یا تزاهمی هم در کار نباشه. افرادی آقا میتوانست نماز را بره بیرون بخونه، مع ذلك نماز را اینجا خوان، ملتفیدین؟ نماز منطقه فرض میکنیم که نماز واجب توسلی باشه ها، ویلو واجب تعبدی باشه که اون بعد حکمش میاد. یا عملی توسلی میتواند از این راه حرام انجام ندهد، از راه مباح انجام میاد، ولی حالا که از راه حرام انجام داده واجب از گردنش بگو. مثلا رفتنی به مکه واجبه دیگه، درست یعنی؟ ولیکن رفتن وجوبی توسلیه یا وجوبی تعبدی؟ دیر کرده آقا، توسلیه. خب این آقا از الان میتوانه دو تا راه داره، یه راه یه مرکب غصبی داره، هواپیمای غصبی، یا هواپیمای مباح. خب این میتوانه به اون هواپیمای غصبی سوار نشه، به هواپیمای مباح سوار شه، ولی این آقا بد جنسی کرد، خیره سری کرد، سوار شد به هواپیمای بگو غصبی، رفت به مکه رسید. حالا بگویم این رفتنش کافی نیست؟ وجوب رفتن از گردنی ساقط شده یا نه؟ اگر ساقط نمیشد چیکار میکرد؟ باری کرد، باید برگرده و دوباره بره تا اون رفتن واجب انجام شد، و حالا که با همین رفتن حرام هم اون واجب از گردنش ساقط شده. لأنه مصداق الواجب، این رفتن مصداقی اون رفتن واجبه، والامر ثابت بهی، و امرم به ای ثابت بود، علا وجه ترتب، بر وجه ترتب در حالت تزاهم، در حالتی که تزاهم داشت منحصر بود رفتن به ای، ملتفیدی؟ خب اون وقت این رفتن یا واجبه حرمتش فعلا از فعلیت می افتد، یا حرامه وجوبش فعلا از فعلیت می افتد. ای بر خب، ولیکن در فرضی که ای وجوبش فعلا از فعلیت افتاده بود، ملتفیدی؟ حرام بود، ولی اگر حرام رو بناشد معصیت کنه، و در فرضی که معصیت کرد امر اهم را یا نهی اهم را، خب امر به مهم هم سر جاش زنده میشه. حالا کلین اینی که رفته، این رفتنش بر صفت وجوب واقع شده، ولی در مصفت وجوب میشه فی حالت تزاهم. و علل اطلاق، و امرش مطلقا ثابته فی حالت عدم تزاهم، در حالتی که تزاهم نداره، یعنی دو تا راه داره، راه مباح دارد و راه حرام دارد. خب از اول امر آمده گفته رفتن به شما واجبه، و این قدر جامع بین رفتن حلال و رفتن حرام، وقتی که این رفتن حرام رو انجام داد، یک مصداقی از اون رفتنی که بهش واجب بود مصداقش رو انجام داده، امر داشته هیچ فی حالت عدم تزاهم و وجود المندوحة. و ان کان عباد، اما اگر عبادیه از قبیل نماز در بگو خانه غصبی، صح و اجزاء كذلك، همچنین بازم صحیح و مجزیه مثل واجب توسلی بودی. اذا کان مبنا عدم تعارض هو، اگر مبنای عدم تعارض که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، مبنایمان این باشد که ما قائل به جوازیم به ملاک تعدد معن، ولو عمل واحد، همین یک تصرف در عرض غیر، همین یک دانه تصرف، هم نماز گفته می شود و هم غصب گفته میشه، فقط عنوانش که متعدد بود امر نهی جایز میشه. اگر به این ملاک قائل شدیم، خب اینجا عبادت هم صحیح هست. چرا آقا؟ بگو. برای اینکه قصد قربت به عنوان صلاتیتش کرده، ولو اون عنوان قصدیتش مبغوض مولا بوده، به اون عنوان قصدیت که قصد قربت نکرده، پس قصد قربت هم از آقا حاصل شد. و اما اذا کان مبناه، و اما اگر مبنای ما در جواز اجتماع امر نهی، قول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان، بله کجا شد آقا، بملاك تعدد المعنون ها، اون اولی را اشتباه خواندم به ملاک تعدد معنون، که اگر ما گفتیم تعدد عنوان موجب تعدد، بگو پس این آقایی که نماز خواند در خانه قصبی دو عمل انجام داده، خود در یکیش قصد قربت کرده، در اون دیگریش که حرام بوده در اون قصد قربت نمیشه. خب این کجا این ضرر داره؟ اگر در عمل دومی قصد قربت امکان نداشته، این معنیش نیست که در عمل اولی هم قصد قربت بگو نشد. پس در عمل اول قصد قربت کرده، این مصداق واجب هم بوده و قصد قربت هم کرده و این به عنوان عبادت هم واقع میشود. برای اینکه تعددی عنوان صلاتیت و عنوان غصبیت، این عملی در خانه غصبی رو دو عمل درست کرده و یا عملش واجبه بگو امر دارد، اون عمل دوم نهی دارد و حرام. خود در عمل اول قصد قربت کرده دیگه، اون عمل اول مقرب به سوی مولای یا مبعدی از مولای، خب قصد قربت درست شد. و اما اذا کان مبناش و قولی به جواز به ملاک اکتفا به تعدد عنوان مع وحدت المعنون، که نه میگم عمل در خارج یکیه، اون وقت خب این یک عملی که در خارج انجام داده با این یک عمل امکان داره قصد قربت بکنه، با اینکه به همین عمل واحد حرمت هم تعلق رسته، این دیگر امکان نداره. به ملاک تعدد و مع وحدت المعنون فقط یستشکل فی صحت و الاجزاء، گاه اشکال گرفته میشه در اینکه این نماز چی جور صحیح باشه و چی جور مجزی باشه. لان المفروض حین اذن، در این هنگام، در کدام هنگام آقا؟ در این هنگام ما که مبنای ما برای قول به جواز بخاطر اینه که میگم تعدد عنوان کافیه، لازم به تعدد معنون نیست. و در این هنگام خب اون معنون چند عمله که از من انجام شده؟ و ان الموجود ان الوجود الخارجی واحد، و این فرضم اینه که این وجود خارجی حرامم هست، خب با این عملی واحدی که حرامه به این امکان قصد قربه نیست، چیزی که مبغوضی مولای با چیزی که مبغوض باشه ما را به مولا دور میکنه یا از مولا مولا نزدیک میکنه. اگر گفتی و مع حرمته، و این موجود وجود خارجی واحد با فرضی که حرامه، خب لا حرامه یعنی مبغوضی مولای، خب اگر مبغوضی مولای لا یمکن التقرب بهی، امکان نداره با این عملی که مبغوض مولای ما تقرب بجویم به سوی مولا، فتقع العبادت باطلتان، این نمازی در خانه غصبی باطل میشه، نه از باب این که وجوب نداره، ملتفظی یا نه، از چی باب باطل شد؟ به خاطر که نهی دارد مبغوضه و با شیء مبغوض نمیشود چی؟ قصد قربت کنه، این از اینجا باطل میشه. لأجل عدم تعطی قصد قربت، به خاطری که امکان نداره بر این آقا که از این آقا قصد قربت اتیان بشه، لا لمحذور فی اطلاق دلیل الامر، نه به خاطر محذوری در اطلاق دلیل الامر، چون در اطلاق دلیل الامر رو گفتیم فرض اینه که شامل این عمل هست، چون ما قائل به جوازیم، معنای جا قائل به جواز اینه که هم لا تقصب این نماز رو شامله و هم صله این نماز رو شامله، ولیکن این از اون نمازایی که قصد قربت درش امکان نظر، وقتی که قصد قربت درش امکان نداشت این عمل باطل واقع میشه. و فی کل حالت، و در هر حالتی که حکم نافیها حکم کنیم ما در اون حالت به عدم صحت العمل من اجل افتراض تعارض، به خاطر اینی که اصلا ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی نیستیم، میگیم این نمازی در خانه قصیر فقط حرمت داره اصلا وجوب ندارد، فلا یختلف الحال فی ذلک، مختلف نمی شود حال در این که این نماز باطله، چی این که آقا جاهل باشد، بگو گیر کرد آقا چه عالم، چرا فرق نمی کنه، حتی نماز جاهل مگر در خانه غصبی نماز بخونه نمازش باطله، چرا آقا؟ خب اینجا چی شدی؟ مساوی بودن با این چی ارتباطی داره؟ ناقص قربت کرده جاهل دیگه، چرا؟ جاهل با حرمته، اون که هنوز این عمل رو خوب میدانه، این عمل رو خیال کرده که مولا دوست داره، خوب با چیزی که من یقیده دارم عمل رو مولا دوست داره من میتونم بهش قصد قربت بکنم، مع ذلک این نماز هم برای جاهل باطله، جاهل به حرمت، و هم برای عالم به حرمت، وجه بطلانش نه از نگاه قصد قربته، بلکه از چی نگاهه؟ از نگاه این که اصلا این نماز وجوب و امر بگو ندارد. از اول امر به نماز زور غیر از این فرد روی افراد دیگه رفته. این فرد هیچی، این فرد هیچ کاره، این فرد فوتباله. خب وقتی این فرد فوتبال باشد، این فوتبال کافی از نماز زور بگو نخواهد اینه. ولی جواب میفرماید که خب ای اگر کافی نیست، جاهل هم اگر فوتبال بکند عوضی نماز کافی کافیه یا نه آقا؟ کاش کافی بودی که همه ای ما اصلا احکام نماز یاد نمیگرفتیم، میشدیم جاهلی برای وقتی که جاهل میشدیم به حکم نماز همیشه فوتبال میکردیم و این فوتبال هم همه نمازها رو از گردن ما ساحل میکردم که کاری وجود نداره. بله من اجل افتراض تعارض، چون معنای تعارض اینه که این فرد را از بیخ امر و امری به نماز زور این فرد را شامل نشده، پس ای از بیوجوبی باطله ها. منتفه شده یا نقا؟ گیر کرد آقا. فلا یختلف الحال فی ذلک بین الجاهل والعالم. افرض اون آقا جاهل به حرمته، جاهل به حرمت اینه که میتونه خص قربت کنه ولی این امر نداره، چیزی که امر نداره باطله. والعالمی با لأن تعارض تابع للتنافی بین الوجوب والحرمت، برای اینکه تعارض تابع است برای تنافی بین وجوب و حرمت، که بین وجوب و حرمت تنافیه، از این جهت ما قائل به امتناع شدیم. و هذا تنافی قائم بین وجودیهما الواقعیین، و این تنافی بین وجوب و حرمت تنافی است که قائم بین وجود وجوب و وجود حرمت در واقع، نه اینکه من عالم باشم به وجوب و حرمت تا تنافی بیا تعارض. اگر عالم نبودم ولی در واقع جل شده هم وجوب هم حرمت، اینا رو بگم که تنافی نداره. نه، در باب تعارض اینه که یک شخص در عالم جل وجود نداره، چون در عالم جل با هم تنافی داره. لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمات، وهذا التنافي قائم بين وجودي وجوب وحرمات. كدام وجود وجودين واقعيين بقطع نظر عن علم المكلف بالحرمة يا جهل مكلف بأن حكم كحرمات باشي. اي در این حال اگر از این باب پیش آمدیم منتفذن یا نه آقا؟ این نماز چی شد آقا؟ باطل. چرا؟ چون وجوب نداره. وفي كل حالة، و در هر حالتی که حکم نافی ها به عدم صحت العمل حکم کردیم، نه از باب وجوب، وجوب داره ها، ما قائل به جوازیم، منتفذیم، میگیم این نماز هم وجوب دارد و هم حرمت، مع ذلک با اینکه این نماز وجوب دارد مع ذلک صحیح نیست. چرا؟ نشد که میگیم وجوب داره، چی داره امر شامل نشد، ما قائل به جواز اجتماع امر نیست، نه قائل به امتناع. مع ذلک چرا باطله؟ زود بگو ها، همین الان خواندیم ولی یادید رفته، برای اینکه فکر آقا در عالم ملکوت. خب اونجا فکر در عالم ملکوت، خود انسان در عالم ناسوت، این هر دو تا هم که قابل جمع نی. این عمل واجبه ها، امر سله پرش گرفته ای را، مع ذلک این عمل از ما باطل واقع میشه. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم که این عمل در عین حالی که واجبه ای حرامم هست، مبغوضیت هم داره. خب اگر مبغوضیت داره با عمل مبغوض خست قربت امکان نداره، از این جهت این نماز باطله. ولی این بطلان مختص عالمه، کسی که عالمی به حرمت باشه. اما اگر کسی که عالمی به حرمت نباشه نمازی صحیحه. چرا صحیحه؟ خست قربت کی کرده؟ یه نمیدونست این عمل مبغوضی مولای و حرامه. خب از اون طرف این فرد فرض اینه که امرم داشته، خب امر دارد، خست قربت هم شده، چرا عملی صحیح نباشه ولو با اجازه شما؟ صحیحه یا نه آقا؟ باریکله. اگر صحیح نباشد مثاله، اگر مثال هم نباشد که مضاعفه، لفیف و ناقص و محموز و عجبه هم که هست بقطع نظر عن علم کلمه. و فی کل حالت، و در هر حالتی که حکمنا فیها به عدم صحت العمل، که حکم کردیم ما که این نماز باطله، نه از بابی که امر ندارد، امر و نهی درش جمع نشده، جمع شده ولیکن مع ذلک باطله من اجل کونه عباده، چون که این عمل عمل عبادیه و تعذر و قصد تقرب به، و این آقایی که عالم به حرمت این عمله با این عمل حرام قصد قربت امکان ندارد که بتواند ازش متمشی بشه. در این صورت میگم بطلان ینبغی، سزاوار این که تخصیص داده شود بطلان به صورت تنجز حرمت، یعنی برای کسی که حرمت برایش منجز، برای کی منجز میشه حرمت؟ برای کسی که عالم به حرمت داره به صورت نظر. و اما مع الجهل بها، اما اگر آقا جاهل به حرمته، خب نماز خوان در این نماز قصد قربت میتواند یا نه؟ اون نمیدونه که این حرامه، خب قصد قربت کرد، از این طرف این نماز وجوب داره یا نه؟ خب هم وجوب داره، هم امر داره، هم قصد قربت کرده دیگه، چیشه؟ چرا این نمازش قبول؟ چی صحیح؟ نگونشه. و عدم تنجز حرمت فتقرب بالفعل، تقرب با این نماز، نمازی در خانه غصبی ممکنون، چون آقای مسلی متوجه مبغوضیتش نیست. فیقه او هر دو تا شرط عبادت بودن را داره. شرط عبادت بودن چی آقا؟ دو تا شرط داره، یکی امر داشته باشه، یعنی این عمل مصداق واجب گفته شود، یکی دیگرم قصد قربت متمشی بشه، هر دو تا میشه. ولا موجب للبطلان حين اذن هذا كله، در مسئله اجتماع امرو نه. الان رسیدیم به یه مسئله شیرین، اقتضاء و وجوب و شیء لحرمت زده. سؤال آقا، آیا امر به شیء، بنده رفتم وارد مسجد شدم میخواستم که نماز ظهرم را بخوانم، یهو وارد مسجد شدم دیدم مسجد را نجس کردم، اینجا پیشتر از نماز بر من چی واجب شد آقا؟ گیر کرد آقا، ازاله واجب شد یا نشد؟ نشد؟ خب ازاله واجبه. خب من اگر بنده خوبی باشم خب میرم ازاله میکنم، واجب رو انجام میدم تموم میشه. اما اگر از اون بنده های خنگم ازاله رو انجام ندادم، عوضش چی خواندم آقا؟ نماز خواندم. این نماز در این وقتی که جای وقت ازاله بود قطعا نماز واجب نیست دیگه، برای اینکه امر به طلب و زدن که امکان نداره که در همون 5 دقیقه اول هم از من خدا ازاله خواسته باشد هم از من نماز بگو گیر باری کلا میشه در اون 5 دقیقه دو عمل را از من بخواد؟ این چی گفته میشه آقا؟ خب مشروط که شد در یک زمان نشد دیگه، مشروط به ترک اون دیگری شد، او به علمان امر ترتبی ما او رو کار بحثی نداریم ها، او که جایی شده بس در اینه، من ازاله نکردم، ازاله را مخالفت کردم، باریکالله، حالا که ازاله را مخالفت کردم میخوام نماز بخوانم، این نمازم حرامه یا نه؟ بحثی در حرمتش ملتفیدی یا نه ها؟ اگر گفتیم این نماز حرامه، معنایش اینه که امر به شی، یعنی امر به ازاله چیکار کرد؟ اقتضا کرد، اقتضا یعنی بالملازمه، دلالت کرد، ملازمه هم از این که ملازمه لفظی باشد به مدلول التزامی یا ملازمه عقلی باشد، بالاخره از راه ملازمه وجوب ازاله ملازمه دارد با حرمت ضد ازاله که نماز باشد. اون وقت ثابت میکنیم که این ضد را که انجام داده، ضد مهم را در وقت ضد اهم انجام داده، این میشه چی؟ حرام. حرام اگر شد اون وقت نهی، اگر عبادی باشه اون ضد را که انجام داده، عبادت باشه او باطل هم واقع می شود. اگر گفتیم که نه آقا، امر به شی، امر به ازاله اقتضا ندارد حرمت ضد ازاله را، خب وقتی اقتضا ندارد این نمازی را که آقا خوانده چی آقا؟ بگو واسه باشه دیگه. چرا؟ چون که این نماز حرمت و نهی نداشت. خب وقت حرمت و نهی نداشت، چرا این نماز صحیح واقع نشد؟ اصل بحث در این ضد خاصه، ولی قبل از ضد خاص یه ضد عام هم داریم و آقایون میدونن اصطلاح ضد در علم اصول، مطلق منافی شی را ضد میگن، چه امر وجودی چه امر عدمی. بین ما در اصطلاح اهل منطق اینجوری نیست، دو تا امر وجودی را از قبیل نماز و ازاله یا از قبیل سیاهی و سفیدی، اگر هر دو امر وجودی بود اینا رو میگن ضدان، اما اگر یکیش وجودی بود دیگری عدم بود اینو میگن بگو نقیزین، نقیزان. و ضد عام عبارت از نقیزه، مثلا ضد عام ازاله چی آقا؟ ترک الازاله، فعل ازاله میشه واجب، اون وقت ترک ازاله میشه چی؟ حرام. اینو میگن ضد عام. ضد خاص ازاله نه، غیر از ترک ازاله چیزای دیگر انجام دادن افعال دیگر است. این رو بحث کنیم که آیا امر به شیء اقتضا دارد و ملازمه دارد با حرمت زید یا ندارد. وقع البحث که ان وجوب شیء هل یقتضی، آیا اقتضا دارد حرمت زیدش را او لا. و یراد به زید، و مراد به زید همون زید منطقی مراده، می فرمان نه خیر آقا، مراد از زید مطلق منافی بر نحوی که شامل بشد هم زید عام را که نقیض باشد و هم زید خاص را که همون زید اصطلاحی باشد. و یراد به الاقتضا، و اراده شده به اقتضا استحالت ثبوت وجوب شیء محال بودن ها، یعنی از باب ملازمه عقلی، محاله که ثابت بشد وجوب ازاله مع انتفاء حرمت ضد ازاله، سواء کاند هذه الاستحاله، چی این که این استحاله نشأت گرفته باشد از این که احدهما عین الاخر، یا مسئله داریم ها، مسئله عینیت، منتها در ضد خاصه یا در ضد عام قائل به عینیت، هر کی اگر گفت بگو یک قول آمده یا ایده از علماء قائل شده گفتن آقا امر به شیء عین نهی از ضدش، عینها نه مدلول التزامی یا تزمونی بلکه اصل مدلول مطابقه. شما بگو ازاله واجبه یا بگو ترک ازاله حرامه، هر دو تا یک تعبیره، هر دو تا شیء واحده، یعنی حکم یک حکمه، دو تا حکم نیست. این یک دانه حکم دو تا اسم داره، یه اسم از چی آقا؟ اسم دومی چیه؟ بارید اینه قائل شدن به عینیت. پس بفهمین که اون کسانی که قائل به عینیت هست اون فقط در ضد عام او من ان احدهما جزء الاخر، این قول دوم که قائل به تضمن شدن گفتن وجوب ازاله یه معنایی دارد که مرکب است از حرمت ضد ازاله و طلب فعل ازاله، پس حرمت ضد شد جزء موضوع لی وجود. اینم دو تا قول. او من الملازمه بینهما، یا نه مدلول مطابقیش همون وجوب ازاله، کاری به حرمت ضد نداره، ولی با ملازمه عقلی به دلالت التزامی عقلی میفهمیم که ضدش هم حرامه. اینم سه تا قول خوب یاد بگیر آقا. والمشهور فی الضد العام هو القول الاول، مشهور در ضد عام قول اول به اقتضا، و این اختلف فی وجهه هو القول بالاقتضا، والمشهور فی الضد العام هو القول بالاقتضا. غالبا اکثر علما در ضد عام قائل به بگو اقتضا شده، گفتن که امر به ازاله مقتضی حرمت ضد عام ازاله، یعنی ترک ازاله، وجوب فعل ازاله مستلزم حرمت ترک ازاله است. اینو گفتن منتها از چی باب؟ این به دلالت مطابقی دلالت بر حرمت ترک ازاله میکنند، به دلالت تزمونی میکنند. ازل، ازل فعل امر دیگه، این ازل به کدام دلالت دلالت میکنه بر حرمت ضد ترک ازاله؟ بگو میفرمون این اختلاف فی وجهی، در وجه این اختضا. فقال البعض انه بملاک العینیه، گفتن این اختضا به ملاک عینیت. و هو غریب، ایشون میفرمون عجیب و غریب، این آقایی که قائل به عینیه شد، بنا این که اگر ما حرف این آقا رو بگیم پس اصلا نزاعی وجود نداره، نزاع لفظی میشه. آقا ما گذاشتیم اسمش رو وجوب فعل ازاله، ازل گفتیم که معنایش اینه که ازاله بر شما واجب. شما همین امر ازل رو اسمش رو چیزی دیگر گذاشتین، گفتین ازل یعنی ترک ازاله بر شما، ایکی نزاع نشد، این نزاع در سر نامگذاریه. خب شما بگذار با کلا اسمش، ما میگذاریم بی کلا مثلا. خیلی غریبه، لأن الوجوب غیره اولا، ثانیا چجور میشود حرمت ترک ازاله عین وجوب فعل ازاله باشه؟ برای اینکه وجوب چیزیه و حرمت چیز دیگره، لان الوجوب غیر تحریم، و کیف یقال بالعینیه، چگونه گفتن این آقا این قائل به عینیت شدن؟ و قد یوجه ذلک، گاهی توجیه شده این قول به عینیت، تارتن به ان وجوب شیء عین حرمت ضد العام فی مقام تأثیر، عین حرمت ضد عام در مقام تأثیر، لا عینه فی عالم الحکم ول بگو اراده. اگر فعل نماز واجب، فعل ازاله واجب باشه، این وجوب فعل ازاله چی تأثیری داره؟ بگو دیگه وجوب چی تأثیری داره؟ ما را از ترک باز میدارم. اگر گفتم ترک ازاله حرامه، این چی تأثیری داره؟ باری کل تأثیر اثرم یکیه هر دوتا. بگو اونجوری دو پانزه یه سی، یا بگو یه سی، یه سی چند پانزه میشه آقا؟
اما در عالم حکم خب وجوب امر وجودیه، جعل وجوب میکنه، وجوب غیر از جعل حرمت، جعل وجوب غیر از جعل حرمت. تازه جعل وجوب به ملاک مصلحت میشه، جعل حرمت به ملاک مفسده میشه. چی میگین که وجوب با حرمت یکیه؟ اصلا متعجب میکنم. فکما ان حرمت ضد العام، اگر ترک ازاله حرام باشد، بله چی آقا؟ این حرمت تبعد عنه، ما را از اون ترک، از اون ضد عام دور میکند، چون ترکش بر ما حرامه ها. پس ما باید از ترک ازاله چی کنیم آقا؟ دوری بجوییم، ما را از ترک دور میکند. کذالک وجوب الشیء، اگر فعل ازاله واجب بودم اثرش اینه که یبعد عن ترک الازاله، باز ما را از ترک ازاله بگو دور میکنه. اثر هر دو یکی، به نفس مقربیته نحوله، به مقداری که وجوب ما را به فعل ازاله نزدیک میکنه، به همون مقدار از ترک ازاله ما را دور میکنه. کما اینکه تحریم ترک ازاله به همون مقدار ما را به فعل ازاله نزدیک میکند که به همون مقدار ما را از ترک ازاله دور کرده بود. این اثری هر دو تا شیء واحده نحو الفعل و محرکه الیه و تارة اخرى. و گاهی اینجور توجیه شده به ان النهی عن الشیء، نهی عن الشیء عبارت است از طلب نقیضش، نهی کرده از ترک ازاله، نهی از ترک ازاله عبارتون اخرای از امر به نقیز تر. نقیز تر چی آقا؟ نقیز تر فعل دیگه، یعنی عبارتون اخرای از طلب فعل ازاله اینه دیگه. نقیزه فالنهی عن تر عبارتون عن طلب نقیز تر، و هو اون نقیز تر کدوم آقا؟ فعل. فصح ان یقال، صحیح این گفته شود، ان الامر بالفعل، امر به ازاله، عین النهی از ترک ازاله. و یرد علی التوجیه الاول انه لا یفی به اثبات حرمت الضد حقیقتا. بر توجیه اول اشکالی که وارد میشه اینه که اون توجیه اول لا یفی به اثبات حرمت الضد حقیقتا، این معناش این نیست که حقیقتا ترک ازاله حرامه، بلکه حرمت ترک ازاله را یه نام دوم برای وجوب فعل ازاله، نام دوتا شد و الا حکم اصلا دوتا نیست. حکم یه دانه ای که اون عبارت است از وجوب طلب فعل، و این طلب فعل را یه نام دوم استعاره‌ای برایش پیدا کردن که عبارت است از حرمت ترک. این محل بحث نیست، اینجوری کسی بحث نمی کنه. و علی توجیه ثانی اشکال وارد آمده به انه یرجع الی مجرد تسمیه، یعنی که برمیگردد به مجرد تسمیه. شما اونو بگو این ازل، بگو اسمش وجوب فعل ازاله، ما میگیم ازل اسمش حرمت ترک ازاله، این مجرد نزا در نام گذاری شد. هذا مضافا الی ان النهی عن الشیء معناه از زجر عنه، معنای نهی را ما خواندیم، معنای نهی چی آقا؟ نه اونیست که در معالم خوانده بودیم، در اون وقتی که معالم را نوشته بود علم اصول پخته نشده بود که نهی را معنا کردن، که ان نهی هو طلب و ترکل فعل. و حالا که ما ثابت کردیم که اصلا نهی طلب نیست معنایش، نهی چی آقا؟ منع، من که خب غیر از طلبه، وجوب، ازل، معنای چی آقا؟ بکن، طلب، لا تزل، معنای چیه؟ نکن، من هیچ گاهی عین طلب نخواهد شد. و قال البسکی بس